الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و یظهر ثمرة النزاع اذا وجدت فی کلامه بلا قرینه فان قلنا بثبوت الحقیقه فلا بد من حملها علی هذه المعانی و الا فعل اللغوی و قد طالت تشاجر بینهم فی الاستدلال و لکل من الطرفین حجج واهیه و اقوا ادله النافین اصالة عدم النقل و اقوى ادلة المثبتين الاستقراء فيدور الحكم مدار الاستقراء و قد يستدل بالتبادر بأنا اذا سمعنا هذه الالفاظ في كلام الشارع يتبادر في اذهاننا تلك المعاني و هو علامة الحقيقة وهذا الاستدلال من الغرابة بحيث لا يحتاج إلى البيان إذ من الظاهر أن المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ فإذا سمع النحوي لفظ الفعل من اللغوي وتبادر إلى ذهنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللغوي أيضا وربما زاد بعضهم مصادرة وقال الظاهر أن ذلك التبادل لكثرة استعمال الشارع لا لأجل إلف المتشرع بهذا المعنى ثم أغرب وقال إن التبادل معلوم وكونه لأجل أمر غير الوعد غير معلوم یعنی وضع الشارع و هو مغلوب علی بان التبادر معلوم و کونه من اجل وضع الشارع غیر معلوم و علی المستدل الاثبات و لا یکفیه الاحتمال
به کیف کان.
شکی نیست که در مقام فهمیدن مقاصد هر متکلمی باید این جهت را در نظر داشت که اگر متکلم اصطلاح خاصی در این لفظ داره خب حتما اصطلاح خاص خودش را اگر خودش قصد نکنه پس کی قصد کنه؟ لا محاله در تشخیص مراد متکلمین اول باید رفت سراغ این که آیا این متکلم اصطلاح خاصی در این لفظ یا این الفاظ داره یا نداره. ولذا ما احتیاج پیدا می‌کنیم ببینیم آیا این الفاظی که در کلام شارع واقع شده است آیا اصطلاح خاصی برای شارع در این الفاظ بوده است یا نه. اون اصطلاح خاص چی میتونه باشه؟ همون معنایی که امروز در بین ما به طور خیلی طبیعی لفظ را میگیم و اون معنا اراده میشه و لفظ به حدی رسیده است که حقیقت شده است در این معنایی که پیش ما هست. لفظ صلات برای ارکان مخصوصه در بین متشرعه حقیقت است. لفظ زکات برای اون قدر خاصی که از مال زکوی اخراج می شود حقیقت است. لفظ خمس همینجور، لفظ رکوع و سجود همینجور. در لغت معنای سجده مطلق خضوعه، اما سجده در بین ما وقتی لفظ سجود و سجده گفته میشه یه هیئت خاصی که اونو ما ازش میفهمیم. نوع معانی است که رکوع هم هیئت خاصی ازش فهمیده میشه. آیا همین معانی که ما میفهمیم از این الفاظ و شکی هم نداریم در این که این معانی خاصه، معانی را ما از شارع مقدس تلقی کردیم گرفتیم، یعنی شارع یاد ما داده نماز اینجوری بخونید، حالا لفظشو کار نداشته باش، این عمل از تکبیر تا تسلیم که یک جزش هم رکوع است یک جزش هم سجوده، اینا رو شارع به ما یاد داده، ما از شارع گرفتیم اینا رو. معنای معناییست که شارع برای ما بیان کرده و کم کم در مسلم این الفاظی که لفظ صلات و صوم و زکات و خمس و حج و امثال اینها در این معانی حقیقت شده حرفی درش نیست. صحبت در اینه آیا این معانی که موضوع له شده است برای این الفاظ آیا در زمان شارع شده است؟ از همون وقت حقیقت شده؟ یعنی اصطلاح خاص پیداشته شارع در این الفاظ؟ پس طبعا ما اگر چنون چه این الفاظ را در کلام رسول خدا یا ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین یافتیم، باید حملش کنیم بر حقیقت اصطلاحشون، همونی که الان در پیش دست ما هست به حقیقته، یا نه در زمان شارع، در زمان رسول الله، در زمان ائمه هدا این الفاظ برای این معانی به عنوان وعظ و حقیقت نبوده. استعمالش اگر هم در این معانی می شده مجازن استعمال می شده با قرینه، کم کم بعدها در زمان عرف متشرعه کم کم به حد حقیقت رسیده است. خب حقیقت شدن حالا به چه درد میخوره نسبت به اون زمان که این الفاظ حقیقتی در این معانی نبوده؟ خب اون وقت یه حقیقتی داشته معنای لغوی، یه معنای مجازی جدیدی هم داشته. باید ببینیم متکلم این لفظ را که میگفته آیا معنای جدید را اراده کرده با اینکه معنای مجازی بوده، خب قرینه میخواد، و اگر قرینه نصب نکرده باشه همون معنای لغوی اصلی مراده مثل بقیه مردم. خب معلوم است که ثمره نزاع هم اینه که اگر یک روایتی وارد شد از زبان رسول الله یا از زبان ائمه اطهار، ما اگر چنون چه حقیقت شرعی قائل بودیم، یعنی قائل بودیم که این الفاظ در همین معانی در همون زمان صدور این روایت حقیقت بوده در این معانی جدیده، اگه حقیقت بوده حتما ما باید لفظ را بر همین معنا حمل کنیم. مثلا روایتی وارد شده از سل عند رؤیت الهلال، وقتی که هلال ماه را میبینی، اول ماه یعنی روز اول ماه، روز اول ما سله، سله یعنی چه؟ یعنی دعا، ادعو، یا این ارکان مخصوصه رو به جا بیار. حالا مسلم وجوب نیست، استحبابه، اما بالاخره این حکم مستحبی، نماز اول ما یا دعای اول ما مستحبه؟ این روایت کدوم میگه؟ اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم، یعنی در زمان خود شارع که این کلام از اونها صادر شده است، لفظ صلات و به حد وضع برای این ارکان مخصوص رسیده بوده، یعنی معنای لغوی کنار گذاشته شده، بنابراین لفظ رفت سل اند رؤیت الهلال باید حملش کنیم بر معنای معنی شرعی، یعنی این ارکان مخصوصه رو به جا بیار، دو رکعت نماز اول ما بخون. ولی اگر چنون چه ثابت نشود حقیقت شرعیه، حتما ما از لفظ سله اگر قرینه نباشه نمیفهمیم غیر از همون معنای دعا، که معنای همون معنایی رو که در همون زمان که حقیقت شرعیه نبوده از لفظ صلات چی میفهمیدن؟ همون دعا میفهمیدن. ما هم همون معنا رو باید بگیریم. این ثمره نزاعه. بحث در اینه آیا این معانی مخترعه جدیدهی که در مقابل معنای لغوی این الفاظ پیدا کرده است و فعلا هم حتما در حد سر حد وضع و حقیقت رسیده است، آیا مبدع این وضع کی بوده؟ آیا در زمان خود شارع بوده؟ خب پس حقیقت شرعیه داریم و هر وقت این الفاظ رو در آیات و روایات دیدیم حمله بر این معنای مخترع در مقابل معنای لغوی خواهیم کرد، چون معنای موضوعه. و اگر اون وقتا نبوده بعدها شده، خب طبعا اون الفاظی که قبل از حقیقت شدن در این معانی آمده است اونا رو روی موازین باید حمله بر معنای حقیقی حقیقت لغوی مقصود از لغت، معنای عام از لغت و عرف غیر در مقابل معنای حقیقت شرعیه، بر اون معنا باید هم کنیم مگر قرینه قائم شه بر این که معنای غیر موضوع له لغوی یا عرفی مراده. بله به طور کلی اینم حال من عرض میکنم. بله مسئله این که حقیقت شرعیه که محل بحث است، آیا مقصود چیه؟ یعنی حقیقت در زمان رسول اکرم یا در زمان ائمه هدا هم؟ حقیقت شرعیه مقصود چیه؟ یعنی اون الفاظی که حقیقت شده در معنای مخترع در زمان رسول اکرم اینا رو بشمون حقیقت شرعیه، اما بعد از رسول اکرم در زمان ائمه هدا اگر همون الفاظ در اون معانی حقیقت شده باشه اونا هم جزو متشرعه حساب میکنیم، یا نه زمان ائمه را هم جزو حقیقت شرعیه حساب میکنیم، یعنی شرع و شارع را توسعه میدیم شامل ائمه هم قرار میدیم و بعد از زمان ائمه مسئله متشرعه را مطرح میکنیم. این خودش یه بحثی است در کلمات هم واقع این مطلب. طبیعی مطلب است که اهل سنت اونا حقیقت شرعیه را اگر درش بحث کنن فقط به نسبه به زمان رسول اکرم باید بحث کنن، به جهت اینکه اونا ندارن در حقیقت قولی که حجت باشه براشون در مقام استنباط و استدلال مگر قول رسول الله، بعد بالاخره بقیه باید استناد به رسول الله بدن. اما ما شیعه چون ائمه معصومین خلفای رسول الله معصوم میدانیم اونها را و قول اونها را هم مثل قول رسول خدا حجت میدانیم و ما بسیاری از مدارک و منابع احکاممون کلمات ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین، و ازا همون نتیجه‌ای که در حقیقت شرعیه شدن در زمان رسول اکرم ما میبریم به واسطه این که الفاظ صادره از رسول خدا را حمله بر معانی مخترعه شرعیه میکنیم اگر حقیقت شرعی داشته باشیم، عین همین مطلب مورد حاجت ماست در زمان ائمه هدا، به جهت این که کلمات اونها هم مدرک حکم و دلیل حکم است برای ما. ما ولو از رسول خدا هم نشنیده باشیم، از امیرالمومنین، از امام حسن، از امام صادق، امام باقر و هر یک از 14-12 امام اگر چنانچه حکم رو بشنویم اون مدرک هست برای ما، ولذا اگر حقیقت شرعی در زمان در اون زمان هم ثابت باشه، منشأ اثر از همون ثمره را در زمان ائمه هدا اگر به سر حد حقیقت رسیده باشه میبریم. و عبارت محقق قومی صاحب قوانین رضوان الله علیه هم در بیانی که امروز بهش میرسیم ازش استفاده میشه، بحث حقیقت شرعیه اختصاص به اون زمان رسول اکرم تنها نداره، بلکه زمان ائمه هم اگر به سر حد حقیقت رسیده باشه، مثلا در زمان امام صادق و امام باقر که این الفاظ به واسطه کثرت مراجعه مؤمنین به این بزرگوارها زیاد در زبانها بود و تکرار میشد، اگر بعضی هم در زمان قبل به سر حد حقیقت نرسیده بوده، در اون زمان به سر حد حقیقت رسیده، ولذا روایاتی که بعد از حقیقت شدن اینها وارد شده است همه بر همین معانی خواهیم کرد. حالا روز تحصیلی قبل ذکر شد این مطلب که ظاهر کلمات قائلین به حقیقت شرعیه یا نفی حقیقت شرعیه دو قول در مسئله بیشتر نیست، مثبتین مطلق و نافین مطلق. نافین اونهایی که نفی میکنن حقیقت شرعیه را، به اصل عدم نقل تمسک کردن، میگن یعنی الفاظ یه معنای لغوی داشته، ما نمیدونیم در زمان شرع یعنی در زمان رسول اکرم یا زمین میکنیم زمان ائمه را آیا نقل شده است لفظ از معنای اولی به معنای دومی یا نه، به صورت عدم نقل. از این طرف کسانی که قائل شدند به این که حقیقت شرعیه داریم، اینا استدلال به تبادر کردند که متبادر از این الفاظ این معانی مخصوص است، و استدلال به استقراء کردند. مسئله استقراء را که ایشون هم جلوتر ذکر میکنه من عرض کنم، استقرا یعنی ما به هر صاحب حرفه و صنعتی، به هر اهل اصطلاحی که مراجعه میکنیم، میبینیم یه اصطلاحات خاصی داره که الفاظی رو در یه معنای مصطلحه پیش خودشون قرار دادن. شرح هم یکی از همون موارد، الفاظی که ابزار کارشونه و از الفاظ یه معانی خاصه مقصودشونه، یه اصطلاح خاصی درش پیدا کنید، چون استقرا قائم شده است بر این که ما در بسیاری از صاحبان صنایع و فنون و اصطلاح میبینیم اصطلاح خاص دارن، از اینجا پی ببریم به این که پس شارع هم اصطلاح خاص در این الفاظ داره. اینو صاحب قوانین اشاره می کند به این که ما نه اون اصالت عدم و نقل را به طور کلی می تونیم بهش اعتنا کنیم، برای که نسبت به بعضی نمی تونیم دیگه اصالت عدم و نقل جاری کنیم، برای که ثابت شده نقل. و استقرا هم این باید ببینیم الفاظی که کثیرت و دوران است در کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حدی که می شود در اونها گفت به حد حقیقت رسیده باشه در اونها بگیم، اما در مواردی که این اندازه کثرت دوران نداشته است در کلمات، اونها رو که ما نمیتونیم بگیم به حد حقیقت رسیده باشه. اما مسئله تبادر، هم تبادر استدلال کردن، تبادر در زمان ما، خب این تبادر که به درد اون وقت نمیخوره که، این که حرفی نیست، الان حقیقت متشرعه داریم و از این الفاظ این معانی مخصوصه استفاده میشه، این که محل حرف نیست. پس بنابراین تبادر در این زمان که به درد نمیخوره، ما باید تبادر در اون زمان را اثبات کنیم، و اثبات کردن تبادر در اون زمان، خب این باید فحص کرد، دقت کرد که آیا از این الفاظ در اون زمان، در زمانی که رسول الله این کلمه را می فرموده، همین معنا متبادر می شده یا معنای دیگر؟ این است که می فرماید پس از ناحیه ادعای تبادر کردن تا اثبات نشود تبادر عند ابناء محاوره و عند المخاطبین به خطاب این آیه و این روایت تبادر در اون زمان ثابت نشه فایده نداره. اگر یک کسی بگه که چون اصل تبادر هست ما نمیدونیم لامر غیر وضع باشه، خب میفرماید که تبادر هست ما نمیدونیم لعجل وضع باشه، لامر غیر وضع هم نمیدونیم، لعجل این که وضع هم باشه اونم نمیدونیم، هر دوش مشکوک. ما اصل این که در اون زمان چی تبادر میشده، آیا این معانی متبادر میشده یا غیر این معانی، و اگر این معانی هم احیانا متبادر میشده آیا به واسطه قرینه بوده یا به واسطه وضع بوده، ما نمیتونیم اثبات بکنیم. بنابراین تا تبادر عند المخاطبین در زمان صدور این روایت ثابت نشه وضع و اونم تبادر بدون قرینه وضع ثابت نمیشه. خود صاحب قوانین میفرماید که حق در مطلب این است که ما نمیتونیم همه این الفاظ را یک کاسه حساب کنیم، میشود بعضی از الفاظ را در زمان مثلا رسول خدا ولو لاقل اواخر زمان رسول خدا گفت، مثل لفظ صلات و صوم میشود گفت کثرت استعمالش به حدی که در اون زمان ها به حد حقیقت رسیده باشه هست، اما نسبت به بعضی از الفاظ دیگه مثلا از قبیل لفظ خمس، از قبیل لفظ رکوع و سجود و یعنی این سری الفاظ، اینا معلوم نیست در اون زمان شده باشه. در زمان صادقین امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما چون ابحاث شرعی و احکام شرعی و زیاد درش بحث و تدریس می شد و معروف است که امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد دارد، طبعا معلوم است که این ابحاث زیاد کثیر و دوران بر زبانها لااقل بین خود امام و اصحابش بوده است. کثرت مراجعینی که در بین بوده این باعث شده است که این الفاظ کم کم در این معانی مخصوصه به حد حقیقت رسیده باشه. بنابراین می شود اومد الفاظ خاصی که معانی خاص پیدا کرده در شرع گفت در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه به سر حد حقیقت رسیده، اما بعضی از الفاظ حتی در زمان اون بزرگوارا هم معلوم نیست. مثلا لفظ سنت، لفظ فریضه، لفظ کراهت، این الفاظ بگیم یه وضع خاصی پیدا کرده، نه. که لفظ کراهت یعنی خصوص این معنای کراهت در مقابل حرمت، نه، کراهت یعنی چیزی که طب نسبت به او تنفر داره. این میشه حرام هم باشه تنفر داره، غیر حرام هم باشه که مطلوب نباشه تنفر داره. لفظ کراهت رو ما نمیتونیم حتی در زمان ائمه اطهار بگیم، در زمان صادقین صلوات الله علیهما بگیم که وضع شده است برای خصوص کراهت اصطلاحی که ما در مقابل حرمت میگیم، نه. لعل عبارت مثلا انی لأکره ذلک اگر در روایت وارد شده ما نمیتونیم ازش کراهت مصطلح را بفهمیم، ممکنه معناش من کراهت دارم این مطلب را، یعنی ممکنه حرام باشه با این لفظ تعبیر شده باشه، نمیتونیم ازش کراهت خاص به معنای خاص را بفهمیم. بنابراین ما باید تتبع کنیم ببینیم الفاظی که در زمان ائمه اطهار کثرت استعمالش به حدی شده است که بعید است دیگه لفظ با کثرت استعمال به سر حد حقیقت نرسیده باشه، در اون موارد میتونیم ادعای حقیقت بکنیم. و بعد از معلوم اثرش هم در اینه که هر روایتی که بعد از به سر حد حقیقت رسیدن وارد شده او هم خواهد شد به معنای حقیقت، برای معنای حقیقت مختره که قبل از حقیقت شدن وارد شده اون بر اصل خودش باقیه که باید حملش کنیم بر معنای لغوی، مگر اینکه قرینه ای قائم بشه بر معنای شرعی. خب وضعی که در این الفاظ می شود ادعا کرد، بنابراین که حقیقت شرعی در هر جا داشته باشیم، آیا وضع تخصیصیه یا وضع تخصصی؟ معلومه این بعید است که شارع، حالا خود رسول الله یا در زمان امام صادق مثلا نشسته باشه در یه جلسه جمع کرده باشه اصحاب را، فرموده باشه میخوایم وضع کنیم الفاظ را برای معانی. یه همچین چیزی خیلی استبعاد داره که شارعی همچین کاری کرده باشه. اونی که هست و در خارج در حقیقت میشود گفت به اون شکل بوده، عبارت از کثرت استعمال این الفاظ است در این معانی مخترعه جدیده. یه همچین استعمال زیاد شده، طبعا استعمال زیاد یواش یواش به حد وضع تخصصی و تعینی خود به خود یواش یواش به سرحد حقیقت میرسه. بعض به این معنا نه، این چیزی عادی در همه جا متصوره، در کلمات شرع هم متصوره این معنا. بنابراین اگر حقیقت شرعی هر در هر جا از الفاظ داشته باشیم، یا حقیقت متشرعه به واسطه کثرت استعمال به سرحد حقیقت رسیده، نه اینکه یک جلسه‌ای قرار داده شده و به طور وضع تعیینی الفاظ را برای معانی خاصی تعیینن وضع کرده باشن. طبعا در وضع تخصصی یه مقداری هم کار مشکل‌تر میشه از اینکه اون تاریخ تخصص اون وقتی که این به حد حقیقت رسید کی بود. این یه مقداری احتیاج به دقت داره که مثلا در کدوم زمان در کدوم تاریخ این لفظ برای این معنا به حد تخصص و وضع تعینی رسید، که دیگه لفظ بعد از روایاتی که بعد از اون زمان واقع شده باشه حمله بر معنای جدید بشه و روایاتی که قبل از اون زمان تخصص وارد شده حمله بر معنای عرفی و لغوی بشه، مگر اینکه قرینه قائم بشه برخلاف. این تمام کلام در بحث حقیقت شرعیه. از اینجا میخوان وارد شوند در یه بحثی که بعضی ها اصلا ماهیت مخترعه قائل نیستن، یعنی از شارع یه معنای مخترع جدیدی در مقابل معنای لغوی قرار نداده است. معنای جدیدی ما نداریم تا اون وقت بحث کنیم که آیا لفظ در این معنای جدید حقیقت شده یا نشده. از بیخ عرب میشه این شخص قاضی ابی بکر باقلانی تا ببینیم اون حرفش چیه و چه باید گفت. اگر بله شکی نیست، اگر چنانچه حقیقت شرعیه در زمانهای متأخر شده باشه، در زمان مثلا آخر زمان حیات رسول اکرم شده باشه، اون وقت دیگه تمام شده بوده، نزول قرآن تمام شده بوده. اونا رو ما اگر یه جای شک داشته باشیم، البته یقینا در اقام الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، در اونجا شک نمی کنیم. اما اگر یه جای شک کردیم که مقصود در حقیقت آیه معنای لغوی است یا معنای شرعی مخترع شرعی، خب طبعا بر معنای لغوی باید حمل بشه. و یظهر ثمرة النزاع، و ظاهر می شود ثمره نزاع، یعنی ثمره نزاع حقیقت شرعی داشتن و نداشتن، وقتی که یافت شود این الفاظ در کلام شارع بلا قرینه، قرینه هم در بین نیست. فین قلنا به ثبوت حقیقت شرعیه، خب فرابود هم این حمله این الفاظ بر همین معانی که حقیقت شده است لفظ در اونها، و الا اگر چنون چه حقیقت قائل نیستیم، حقیقت شرعی قائل نیستیم، فعل اللغوی، این کلمه علل لغوی یعنی غیر معنای حقیقت شرعی. حالا اون غیر معنای حقیقت شرعی یه وقت است که معنای عرفیه، یه وقت معنای لغویه به معنای خاص. پس معنای لغوی یعنی در قبال معنای شرعی. و قد طالت تشاجر، یادتون هست که اگر معنای لغوی و عرفی یکی بود حمله بر او میکنیم، اگر هر دو بود بعضیا گفتن لغت مقدمه بعضیا گفتن عرف مقدمه. اینجا لفظ فعل لغوی مخصوصش خصوص لغویه در مقابل عرفی نی، این لغوی به معنای اعم است در مقابل حقیقت شرعی، حالا هر معنای دیگری یا عرف یا لغت. وقت تاله طول کشیده از تشاجر و نزاع بین حضرات در استدلال بر این که حقیقت شرعی هر یک از طرفین مثبتین و نافین حجج شلی هست واهیه، حجت های شل و سستی هست. و اقوا ادله نافین، اقوا ادله نافین که نفی میکنن حقیقت شرعی را، اصالت عدم نقض. و اقوا ادله مثبتین استقراء است، استقراء به همونطور که عرض کردم استقراء در ارباب مقدس هم در اصطلاح خودش ابزار خاص، الفاظ خاص برای معانی خاص قرار داده باشه. فیدور الحکم مدار الاستقراء، پس بنابراین حکم حقیقت شرعی داشتن از باب استقراء اگر بخواد تمسک بشه، این دائر مدار استقراء است. اون الفاظی که کثیر الدورانه که جزء ابزار شارع در زمان رسول الله مثلا حساب می شده، اونا رو به زور استقرا می تونیم بگیم که در اونا به حد وضع شده است برای معانی خاصه. و اما اونایی که کثیر الدوران نبوده اونا رو ما نمی تونیم بگیم. و قد یستدل به تبادر، و گاهی هم استدلال شده است برای اثبات حقیقت شرعیه به تبادر، به انا اذا سمعنا هذه الالفاظ، این که ما وقتی شنیدیم این الفاظ را در کلام شارع متبادر می شود در اذهان ما این معانی. ما وقتی کسی یه آیه قرآن بخونه ما ازش اینجور می فهمیم همین معانی مخصوصه را، یا یه روایتی را برای ما بخونن این معنا را می فهمیم. متبادر فی اذهان نا تلک المعانی و هو علامت الحقیقه، تبادرم که علامت حقیقته. و هذا الاستدلال من الغرابه، و این استدلال که به تبادر در اذهان ما قرار گرفتیم آلا تبادر داره، این تبادر دلیل بر نیست اون وقت وضع شده، خب دیروز وضع شده امرو تبادر داره، اثبات نمیشه که 1400 سال پیش وضع شده باشه. و این استدلال من الغرابه به جوری است که احتیاجی به بیان نیست، زیرا از ظاهر و واضح است که اونی که معتبر است از تبادر هو تبادر معنا از لفظ عند المتحاورین بذلک اللفظ، اون کسانی که گفتگوی با اون لفظ می کردن در اون زمان پیش اونا باید متبادر باشه. فاذا سمع نحوی، پس وقتی که شنید نحوی لفظ فعل را از شخص لغوی مگر تبادر نمی کنه به ذهنش این معنا ما دل علا معنا فی نفسه مقترنن به احد الازمت سلاسه. نحوی این معنا رو می فهمه، اما این دلیل بر این که همین معنا موضوع در لغته نیست. تبادر می کند و وقتی که شنید نحوی لفظ فعل را از لفظ کلمه فی و عین لام فعل را از لغوی و متبادر شد به ذهنش اون معنایی که دلالت می کند، اون چیزی که دلالت می کند بر معنا فی نفس مقترن به احد الازمنت الثلاثه، لازم نمیاد از این توادر بودن لفظ فعل حقیقت در این معنا اند لغوی. لغوی فعل یعنی به جا آوردن کردن. و ربما زاد بعضهم، ربما اضافه کردن بعضی از حضرات در مقام استدلال مصادرتن، یعنی دلیل را مدعا را در دلیل اخذ کردن. و قال از ظاهر ان ذلک التبادر لکثرت استعمال الشارع لا لاجل الف المتشرع بهذا المعنى. خب گفته تبادر میکنه پیش در نظر ما این معنا. بعد گفته و ظاهر این است که این تبادر برای این است که شارع این لفظ رو در معنای این معنا زیاد استعمال کرده. خب اینو باید اثبات بکنه، مجرد این که از تبادر شما کشف کنی پس اون زیاد استعمال کنه، نه چون در زمان ما زیاد استعمال شده. کثرت استعمال در زمان ما هم میشه منشأ تبادر پیش ما باشه. پس به مجردی که پیش ما تبادر داره و کثرت استعمال پیش ما داره، نمیتونیم ما ادعا کنیم این کثرت استعمال در زمان شارع بوده. اونو باید از استعمالات شارع کثرت استعمال را اثبات بکنیم. پس به مجرد این تبادر بگیم که کثرت استعمال در زمان شارع بوده، خب این خود محل دعواست. اگر کثرت استعمال در اون زمان بوده است، خب حقیقت شده. اگر کثرت استعمال نبوده، میفهمد بله ظاهر این است که اون وقت کثرت استعمال داشته. خب این خود همون مدعایی است که ما باید اثبات کنیم تا ثابت کنیم وضع را. و قال از ظاهر ان ذلک التبادر لکثرت استعمال شارع لا لاجل الف به واسطه انس متشرع به این معنا. ثم اغرب ثم شیء غریب دیگر گفته و قال ان التبادر معلوم. تبادر که میبینیم هست و کونه لاجل امر غیر الوضع غیر معلوم، و اینکه از ناحیه غیر وضع باشه معلوم نی. خب جوابش اینه که از ناحیه وضعش هم معلوم نی، بعض اشاره یعنی البته و کونه لاجل امر غیر وضع، اونم معلوم نی، یعنی غیر وضع اشاره. و هو مغلوب علی، ما برعکس میکنیم میگیم تبادر معلومه و کونه لاجل الوضع وضع اشاره غیر معلوم. نمیدونیم استناد به وضع اشاره داره یا وضعی که در زبان متشرعه پیدا کرده. و هو مغلوب علی، به این که تبادر معلوم است و بودن این تبادر از جهت وضع اشاره غیر معلوم، چون ممکن است از ناحیه وضع در زبان متشرعه پیدا شده باشه. و علی المستدل الاثبات، ما نمیخوایم اثبات کنیم، شما که میخوای اثبات حقیقت شرعیه بکنی باید اثبات کنی که تبادر مستند به وضع اشاره است نه به چیز دیگر. ولا یکفیه بر المستدل الاثبات ولا یکفیه الاحتمال، شما به مجرد احتمال خواستی اثبات حقیقت بکنه لاجل امر غیر وضع الشارع غیر معلوم. خب بله غیر معلوم، غیر معلوم شد محتمل. خب محتمل که شو با احتمال که نمیشه اثبات کرد مدعا رو. و کیف کان فالحق و ثبوت الحقیقت الشرعیه فی الجمله، حق این است که حقیقت شرعیه فی الجمله ثابت. و اما در جمیع الفاظ و جمیع ازمان نه، او ثابت نی. پس باید دونه دونه الفاظ را دید چه کدوم لفظ در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را استعمال پیدا کرده به صد حد وضع رسیده، کدومش در زمان ائمه اطهار پیدا شده، در زمان امام باقر، در زمان امام صادق و هر یک از این ائمه. والذی یظهر و اون چه که ظاهر میشه از استقراء کلمات شارع این است که مثل صلات و صوم و زکات و حج و رکوع و سجود و نحو ذلک اینا الفاظی کثیر الدوران در زمان خود رسول الله بوده و ازا قد صارت حقایق فی صدر الاسلام بل ربما یقال انها بلکه ربما گفته می شود این الفاظ حقایق بودند در این معانی قبل از شرع ما. بعضی گفتن خب حضرت عیسی می فرماید که در بحث به نقل قرآن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، لفظ صلات و زکات در کلام حضرت عیسی بوده است. بنابراین این الفاظ در زمانهای در قبل از اسلام هم این الفاظ، بعضی از این الفاظ به حسب ادیان سابقه معانی داشته است، منتها قیودش تفاوت کرده. بعضی از مثل قیود در قبل نبوده و بعد در شرع مقدس اسلام اون قیود هم بر نماز اضافه شده، والا اصل نماز قبلا هم بوده. خداوند با این زبان، با زبان عربی همون مطلب را نقل کرده، با لفظ صلات نقل کرده. ما نمیخوایم بگیم حضرت عیسی لفظ صلات را که عربی بوده حضرت عیسی تعبیر کرده. خداوند همون عملی را که اسمش صلات است در شرع ما، همون عمل اون زمان را که حضرت عیسی تعبیر کرده بودد که خدا مرا سفارش کرده است به این اعمال، همون اعمال را با لفظ صلات و زکات تعبیر کرده. پس معلوم می شود که اون معانی در زبان عربی لفظ صلات و صوم و زکات داشته. نه، حتما معناش معنای یک وظیفه خاص شرعی بوده که و زکات که عطف زکات هم برش شده، وظیفه خاص شرعی بوده که در زمان در حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام معتبر بوده، نه اینکه مطلق دعا که در حقیقت برای همه هست، بلکه خصوص اون وظیفه خاص عبادی که در شرایع دیگر در دین یهود هم هست که در دین نصارا هم هست، منتها با قیود خاصه و خصوصیات خاص. بل ربما یقال انها کانت حقایق فی هذه المعانی قبل شرعنا ایذن، لکن حصل اختلاف فی الکیفیه، کیفیت و خصوصیات و قیود نمازهای نماز ما با نمازی که اونها داشتن فرق میکنه. و حصولها فیها، خب تا اینجا الفاظ کثیر الدوران مثل صلات و صوم و زکات و کذا در زمان صدر اسلام، و حصولها فیها و حصول حقیقت در این الفاظ و در غیر این الفاظ از الفاظ کثیر الدوران در زمان صدهما مما لا ینبغی التأمل فی، تأمل درش نیست. کما صرح به جماعت من المحققین، جماعتی از محققین هم این مطلب رو گفتن که بسیاری از الفاظ که کثرت دوران در زبانها پیدا کرده است در زمان صادقین و بعد از اونها به حد حقیقت رسیده، و اما مثل لفظ وجوب و سنت و کراهت و نحو ذلک فثبوت الحقیقت فیها فی کلامه ما، اما این الفاظ لفظ وجوب، سنت، کراهت، اینا ثبوت حقیقت در این جور الفاظ در کلام این دو بزرگوار امام صادق و امام باقر و من بعدهما ایزن محل و تأمل، که بگیم لفظ سنت یعنی مستحب، لفظ کراهت در مقابل حرمت، لفظ وجوب در مقابل استحباب که معنای الزام توش باشه. این معنا و وجوب به معنای ثبوته، ثبوت با ثبوت استحباب هم میسازه، با استحباب هم میسازه، با وجوب هم میسازه، با الزام. ثبوت حقیقت شرعیه در این الفاظ محل و تأمل، ف فلا بد دلیل فقیه من التتبع و التحری، تتبع بکنه، کوشش کنه، فحش کنه تا ببیند آیا کسی استعمال به سرحد وعظ رسونده است این الفاظ رو در این معانی یا نه. ولا یقتصر، فقیه نباید کمش بگذاره در فحش، ولا یقل تقلیدم نباید بکنه. ثم انما ذکرناه من الوجهین، اون چرا که ما ذکر کردیم سابقا از دو وجه، وضع تخصیصی و وضع تخصصی، تعیینی و تعیینی، از اون چرا که ذکر کردیم از وجهین در کیفیت سیرورت این الفاظ حقیقت، که یکی وضع تعیینی یکی تعیینی، فالاول منهما فی غایت البود، وضع تخصیصی در غایت بود، بلکه ظاهر هو الثانی، ظاهر این است که در الفاظی که شارع لفظ برای معنای دیگری استعمال کرده تا بر حد حقیقت رسیده، از باب وضع تخصصی و تعینیه لکسرت الاستعمال کم کم به سر حد وضع رسیده. و علیه، بنابراین که وضع در کلمات شارع به نحو دومه، فلا تحصل الثمره، حاصل نمیشه ثمره الا فی ما علم انه صدر بعد الاشتهار فی هذه المعانی. ثمره چی بود؟ ثمره حمل کردن لفظی که صادر از این متکلمه برای معنای جدید. خب این کی میشه این کار را که وقتی معلوم بشه بعد این روایت وارد شده بعد از کثرت استعمال در این معنا به حد حقیقت رسیدن. مثلا فرض کنید اگر این لفظ تا زمان صادقین معلوم نیست به سر حد حقیقت رسیده، نهایت آخرای زمان صادقین به سر حد حقیقت رسیده، اگر این روایت از موسی بن جعفر را وارد شد، خب یقینا بعد از شهرت کثرت استعمال در اون معنا به حقیقت رسیدنه. اما اگر یه روایتی باشه ما نمیدونیم از حضرت موسی بن جعفر است یا از حضرت سجاد فرزند، اگر نمیدونیم در همچین جایی، خب نمیتونیم این حمله بر حقیقت بکنیم، به جهت اینکه اگر از امام سجاد باشه فرض است، اگر از امام یا از خود امام باقر و امام صادق، خب در زمان این بزرگوارا به صد حد حقیقت رسیده، اگر از در اول زمانشون بوده، زمان امامتشون بوده، هنوز به حد حقیقت نرسیده بوده، اگر در آخر زمان امامتشون نزدیکای رحلتشون بوده به صد حد حقیقت رسیده بوده. اگر تاریخ را ندانیم خب قهرن نمیدونیم میشود این لفظ را هم را بر حقیقت کرد یا نه. و علیه، بنابراین که اونی وضعی که قابل قبول است به معنای ثانی است، یعنی وضع تخصصی و تعینی، فلا تحصل ثمره الا در مواردی که علم این که این کلام صادر شده است بعد از اشتهار لفظ در این معانی تا اینکه مستغنی از قرینه شده است. فان علم انه کان بعدا فیهمل علی الحقیقه، و الا اگر چنان چه نمیدونیم، فیمکن صدور این کلام قبل از حقیقت شدن، و قبل اگر باشه حمله بر این معنای حقیقی نمیشه. فیهمل، خود در همچین صورتی، فیهین ازین، فیمکن اراده معانی جدیده اراده کرده باشه و قرینه مخفی شده باشه، و ممکن است اراده معنای لغوی کرده باشه و اصل عدم القرینه، فیهمل علی اللغوی و هازا اقرب. اینجام لفظ لغویه در مقابل حقیقت شرعیه، اما از لغت خب به معنای اخص یا معنای عرف عام. فلیرجع الی تفصیل الذی ذکرنا، پس رجوع باید بشه به تفصیلی که ما ذکر کردیم، به تأمل بشه و تتبع بشه تا مختلط نشود امر، که بی خود لفظی را هم کنیم بر یه معنایی، با اینکه هنوز اون معنا معنای حقیقی لفظ نشده بوده این صدور این لفظ. لا یختلط الامر والله الهادی. الحمد.